أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حدیث 51 رو توضیح میدادیم. نظر رایج یا تفسیر رایج اینه که پیامبر کمک جبرائیل به معراج رفتند و جبرائیل در معراج نقش راهنما داشته است و در هر عالمی یا در هر آسمانی که میرفتند جبرائیل شرح اون عالم رو برای حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکردند و ویژگی ها مختصات اون عالم رو برای اون حضرت توضیح می دادن. این نظریه رایج. نظریه دقیق این است که هر کسی، چه جبرائیل چه فروتر از جبرائیل، و بنابر این که روح اعظم غیر از جبرائیل و غیر از حقیقت انسان کامل باشه، حتی روح اعظم هر که هر جایی و به هر مرتبه و رتبه از عالم که می رود، تمام به وسیله انسان کامل می رود و در این مسیر هم انسان کامل راهنماست و در نتیجه توضیح دهنده و هدایت کننده و شرح و تفصیل اون عالم رو بیان کردن بر عهده انسان کامل هست. هم خود سیر به وسیله انسان کامل انجام می شود، به گونه ای که اگر انسان کامل ملائک را، فرشتگان را، جبرئیل علیه السلام را اگر کمک نکند، قدم از قدم نمی توانند بردارند. بر این اساس این تعبیر که حدیث 51 لما اسری بی الاسما، من آسمان که بردم، بلغ بی جبرائیل و مکانن، جبرائیل به وسیله من به درجه رسید، این معنای دقیق. وقت اینو در قسمت قبلی و در جلسه قبلی عرض کردم خدمتتون که نظر بسیاری این است که همون نظری رایج که هر موجودی مقام معلوم داره، این تیکه آخرش به نظرم باقی موند و اون اینه که یا این نظریه دوم که تمام موجودات در حال ارتقا هستند بدون استثناء. بنابراین این بفرمایید که وحی آوردن جبرائیل علیه السلام، خدمت کردن به خاندان پیامبر علیه السلام، معراج رفتنشون، تمام اینها بر کمالات اونها می افزاید. به تعبیر دیگه ممکن نیست کسی از ازل تا به ابد عبادت کند، بندگی خدای متعال را انجام بدهد، اما بودن و نبودن این بندگی برابر باشد. به گونه ای که اگر جبرائیل علیه السلام هیچ یک از این اعمال و عبادات خالص و ویژه خدای متعال را اگر انجام نمی داد، گویی انجام داده است، انجام داده است گویی انجام نداده است. این لازمش اینه که افعال خدای متعال مؤثر نباشد. افعال خدای متعال، کارهایی رو که انسان‌ها برای خدای متعال انجام میدن یا غیر انسان‌ها برای خدای متعال انجام میشن، اینا در واقع ابزار و وسیله است برای گشودن و پرده برداری از نوعی از رحمت‌های خاص خدای متعال. نمی‌شود رحمت خاص خدای متعال بر کسی نازل بشود ولو در حد بردن پیام باشد، ابلاغ پیام باشد، یا معراج‌هایی رو که انجام میدهد، سیر و سفرهایی که در عوالم هستی انجام میدهد، اما این کارهایی رو که خدای متعال بر او گذاشته انجام داده، انگار نه انگار که هیچ کاری انجام نداده، وجود و عدمش با هم دیگه برابر باشد، امکان پذیر نیست. بنابراین تمام عالم هستی در حال سیر الالله هستند. سیرهاشون با توجه به مراتب وجودیشون و محدودیت‌ها و مزاحمت‌ها داشته باشن یا نداشته باشن، کم داشته باشن، زیاد داشته باشن، سیرها تفاوت خواهد داشت. مقاصدشون و منازلشون با هم دیگه تفاوت خواهد داشت. توقفشون در منازل مختلف، اینا تفاوت خواهد داشت. و الا اینکه کسی فکر کنه که جبرائیل یا همه فرشتگان یفعلون ما یؤمرون، اما این فعلشون با عدم فعلشون با هم دیگه برابر باشد، این امکان پذیر نیست. بنابراین اولا جبرائیل علیه السلام به وسیله پیامبر معراج رفته است، نه پیامبر به وسیله جبرائیل علیه السلام. همچنین پیامبر است که شرح عالم رو بر جبرائیل میخواند، در واقع اونها رو داره تعلیم میدهد و نه بالعکس. اون تعلیم، هم یه جمله رو خدمتتون اضافه کنم، در تعبیرهای روایی داریم که ابلیس تنزل پیدا کرده است در جهان طبیعت یا هبوط کرده است به جهان طبیعت قبل از سجده،
در جهان طبیعت حبود کرده است، در جهان طبیعت تعالیم الهی و تکالیف الهی را انجام داده است و از جهان طبیعت خارج شده، آسمان‌ها را یکی پس از دیگری طی کرده است و از اون ملائکی که مأمور به سجده بودن سبقت گرفته است. در تعبیرها داریم که معلم ملائک شده است، قدوه ملائک شده است، پیشکسوت ملائک شده است. خب وقتی معلم ملائک هست یعنی چی؟ یعنی دقائق عوالم هستی را، نه دقائق طبیعت را که برای همیشون روشن هست، دقائق عوالم هستی، لطائف و ظرائف و امور غیبی عوالم هستی را در حد توانش برای ملائک که براشون آشکار نبود آشکار میکرده. وقتی که خدای متعال امر به سجده کرد برای آدم، سجده همه ملائک و همچنین اجنه از جمله ابلیس و شیاطین دیگر بر حضرت آدم علیه السلام، اعتراض ابلیس این است که من در جهان طبیعت رفتم و کمال یافتم و از جهان طبیعت خارج شدم و به درجه قدوه ملائک و معلم ملائک رسیدم، اون وقت میخوایی که بر آدمی سجده کنم که هیچ کدام از این مسیرها رو نرفته است؟ خدای متعال فرمود که انی اعلم ما لا تعلمون. یکی از معانیش یا یکی از حیثیت ها و جهات معانیش این است که او هم می رود و می آید، اولا، ثانیا بعد از این که برگشت از تو هم سبقت می گیرد، این ثانیا، ثالثا این خلق را به درجه ملائک را و غیر ملائک را به درجه از کمال و درجه از تعلیم و آگاهی و علم به مقیبات خواهد رساند که نه فقط تو به این مرتبه نرسیدی و در این مسیر کمک ملائک و غیر ملائک نبودی، بلکه تصورش رو هم نخواهی کرد. این همونی است که اتفاق افتاده، یا یکی از اون موارد و مصادیق است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل رو به معراج میبرد در حالی که ابلیس هم چی کاری رو انجام نداده و نمیتوانست هم انجام بدهد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جبرئیل را به درجه ای از معراج و مرتبه و عالمی از عوالم معراجی برده است که لم یتعه قد تو جبرئیل، که جبرئیل که بزرگ ملائکه است هرگز در اونجا گام نگذاشته بود. وقت حالا به تعبیر عرفی اگر خدمتتون عرض کنم، اینجاست که خدای متعال به ابلیس بگه پس تو چیکار میکردی؟ علتش هم این که میگیم چی کار میکردی، علتش اینه که تمام موجودات آسمانی در کمالات تفصیلیشون یا کمالات ظاهرشون، اونی از باطن به ظاهر برسه، نیازمند به موجودات طبیعی متحولند، یعنی موجوداتی که هم حیثیت طبیعی عنصری داشته باشه، هم حیثیت مثالی داشته باشه، هم حیثیت عقلی داشته باشه. ملائک اگرچه تغییر میپذیرن ولی تغییرشون تغییر طبیعی نیست. اون ملائک جبروتی تغییر مثالی هم ندارن، اگرچه حرکت میکنن، اگرچه زمان دارن، ولی زمانشون مربوط زمان اخروی یا عقلی است. بنابراین کسی میتواند قدوه باشد، معلم باشد و موجودات رو در همه عوالم هستی ارتقا بده و از مرتبه خودشون بالاتر و تکمیلشون کنه که تمام مراتب عوالم هستی رو طی میکنن، هم سیر الالحق را، هم فلحق را، هم بلحق را، همه اینها رو طی کرده باشن. این بلاصاله مختص به انسان به نفع بالفعل، بالاصاله ولی بالفعل مختص به انسان، بالقوه مربوط به اجنه است که ابلیس و شیاطین دیگر هم از اون قوم هستن، اون بالاصاله مربوط به اونها نیست. شواهدش هم همین شواهدی است که اینا اخراج شدن، همین که نتوانستن این مسیر رو ادامه بدن، همین که نتوانستن جبرئیل رو و دیگر ملائک رو به درجه از معراج ببرن که لم یتعه قد تو، که هرگز در اونجا گام نگذاشته باشن. اینا نشون دهنده اینه که اگرچه اجنه و شیاطین و عوالسه می توانند به این درجه برسن، ولی بالقوه است، قوه که به فعلیت نرسیده. اگر بخواد فعلیت هم پیدا کنه، باز به وسیله ملائکه‌ای که اونها به وسیله حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم به درجاتی رسیدن. خب حالا جبرئیل علیه السلام به درجه از معراج رفت، به مکانی، به مرتبه‌ای، به مقامی رسید که لم یتعه قد تو جبرئیل، جبرئیل هرگز در اونجا گام نگذاشته بود. وقتی جبرئیل در اونجا گام نگذاشته، یعنی هیچ فرشته‌ای در اونجا گام نگذاشته، یعنی وقتی که جبرئیل و فرشتگان در اونجا گام نگذاشته، یعنی آن عالم برای اونها حال هم نیست، نه فقط منزل و مقام نیست، منزل که ابدا نیست، منزل مربوط به سیر نزولی است، نه فقط مقام نیست بلکه حال هم نیست، چون اگر حال بود یعنی گاهی رفته بود منتها نمونده بود. اگر کسی به مقامی و مرتبه‌ای برود که در اونجا ثبات و قرار پیدا کند و متوطن بشود، این می شود مقام، اما یعنی اونجا دیگه محل زندگیش خواهد بود. و اما اگر کسی جایی رفته باشد ولی موقتاً، مثل این مسافرت هایی که در جهان طبیعت سیر افاقی انجام میشه، برخی مثلا گردشگرن میرن شهری میبینن دوباره برگردن سر جای اولشون، اینها براشون حال هست. جبرائیل علیه السلام به وسیله پیامبر به مرتبه رسیده است و در مقامی رسیده است که هرگز حتی به عنوان حال هم در اونجا نرفته، حتی یک لحظه به اونجا نرفته است، نه خودش رفته است، نه اون زمانی که ابلیس معلمشون بوده است رفته است، نه به هیچ طریق دیگری، نه حتی به وسیله انبیای دیگر هم معراج داشتن و عروج از مراتب مختلف داشتن و جبرائیل هم در این گونه موارد همراه و همپای اون انبیا هم علیه السلام بوده است، ولی به جایی به وسیله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفته است که حتی گام نگذاشتن. خب حالا وقتی که اونجا که رفتن، فکشف لهو فاراه الله، این کشف لهو هم میشه که تا اینجا رو که اینا سخنان امام رضا علیه السلام هست، داره تعریف میکنه که به جایی رفتن فکشف لهو، این هم سخن امام رضاست که یعنی خدای متعال برای پیامبر کشف کرد، آشکار کرد، نفی حجاب و رفع حجاب کرد. همین تعبیری که در عرفان گفته می شود که مکاشفه انجام شده است، مکاشفه یعنی رفع حجاب و کشف حجاب از امر محجوب. بنابراین در اینجا کشف لهو، حالا خدای متعال برای او کشف کرده است، برای این دیگه مال پیامبر، این لهو برای پیامبر هست، خدای متعال حجاب ها را از پیامبر برداشته است، منتها اندازه اش چند، وقتی که رفع حجاب شده است و کشف حجاب شده است، این اتفاق افتاده است که فاراه الله من نور عظمته ما احب فی قوله تعالی لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. وقتی که کشف حجاب که شد از اون جایی که هیچ کس نرفته بود، یعنی وقتی وارد در معراج پیامبر وارد عالمی شد که هرگز جبرائیل به اونجا قدم نگذاشته بود. حالا البته یه تعبیر دیگر هم داشت، این فراموش شد افتاد، این نکته هم که افتاده خدمتتون عرض کنم. تا اینجا اینجوری گفتیم که جبرائیل علیه السلام پیامبر رو راهنماییش کرد و عوالم مختلف بردش، این یک. دوم، پیامبر جبرائیل رو راهنماییش کرد و عوالم مختلف برده است، این دوم. سومیش هم خدمتتون عرض کنم که چه اولی باشه چه دومی باشه، یه بخشی هم داره که پیامبر تنها رفته است. پیامبر به درجه رسیده است که هرگز جبرائیل در اونجا گام نگذاشته، نه اول نه حالا نه بعدن. این مرتبه ویژه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. منتها حالا اینکه به این مرتبه رسیده است، این بنابر اون تفسیر اول جبرائیل راهنمایی کرد پیامبر رو که از این مسیر برو، به اینجا که رسیدی چنین و چنان انجام بده، میرسی به جایی که تو خود به تنهایی این عالم رو میروی و طی میکنی، اما من دیگه همراهت نمیام، چنان که در برخی از روایات دیگر لو دنوت و انملتن لحترقت و من دیگه اونجا نمیتونم میام، ولی نشون داده که کجا برو. این یکیست. یک معنای دیگر اینه که جبرائیل، به این معنای دوم پیامبر که جبرائیل علیه السلام رو به معراج برده است، به یه جایی رسیده که جبرائیل بهش گفت همینجا جای آخر تو همینجاست، یا جایی رو که تو اینک به وسیله من آمده همینجاست. حالا آینده رو بعدها معلوم می شود که در عوالم دیگر چه خواهی کرد و این تا اینجا اومدی چه آثاری برای بعد خواهد داشت. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مرتبه رسیده. بنابر معنای اول و معنای دوم، یک جایی رو پیامبر، مقام و مرتبه رو پیامبر رفته است که جبرائیل هرگز در اونجا گام ننهاده بود، نه قبل از پیامبر نه با پیامبر. حالا وقتی به اینجا که رسید، پیداست ورود به هر عالمی عبارت است از انکشاف اون عالم. اینجوری نیست که مثلا کسی بفرمایید که گردشگری اومده مشهد رو ببینه، اینجوری نیست که بعد که مشهد که آمد بعد بگه خب حالا میخوایم مشهد رو برای شما کشف کنیم. نه، هر جا که وارد شده همونجا کشف شده. اگر اومد مشهد برای کشف شده، اگه ترقبه رفت، ترقبه براش کشف شده، اگه امامزاده رفت، امامزاده براش کشف شده. یعنی ورود در یک عالم و انکشاف اون مورد برای اون وارد یکیست. اینجوری نیست که کسی رو چشم بسته مثل این تو فیلم‌ها نشون میدن زندونیا رو چشماشون رو می‌بندن می‌برن مثلا برای اینکه زندونا نفهمن یا راه فرارش رو پیدا نکنن چشماشون می‌برن اونجا بعد اونجا که رسیدن چشماشون رو باز می‌کنن. معراج اینجوری اتفاق نمی‌افته. معراج همینطور که عروج آرام آرام اتفاق می‌افته انکشاف هم آرام آرام اتفاق می‌افته. بنابراین کسی در مسیر رسیدن به آسمان اول حرکت داره میکنه، اون مسیر براش عیان و آشکار میشه. همون حرکتش و طی مسیر عبارت است از انکشاف. همونطور که وقتی توی قطار نشستیم یا اتوبوس یا خودرو سواری که نشستیم، همین که داریم طی میکنیم اون محیطهای اطراف، بیابونها، شهرهای اطراف بر ما آشکار میشود، نه اینکه طی کنیم بعد آشکار بشود. خود حرکت عبارت است از انکشاف. اینا گاهی که برخی از نکات رو خیلی تکرار میکنم به خاطر اینکه دیگران به این نکته توجه نکردن، خیال میکنن اول کسی رو میبرن مثلا در آسمان اول بعد میش میام یه بچرخیم. نه، رفتن عبارت است از انکشاف اون عالم. البته هر خیابونی که بری انکشاف جدیده، هر کوچه‌ای که بری انکشاف جدیده، به هر تابلو، به هر آیه آفاقی یا انفسی که نگاه کند، یا آیات قلبی، روحی، سری، خفی و اخفا که نگاه کنه، هر کدام از اینها هم طی مسیر است و سلوک است و معراج است و هم انکشاف با هم دیگه. بنابراین فکشف لهو این نتیجه معراج نیست، این خود معراج است. خب وقتی که این معراج عبارت بود از انکشاف، البته حالا این شاید هم بهتر باشه فکشف لهو باشد، منکشف شدن باشد و فاعل تعبیر نشده باشد. البته حالا ما چون روایت رو نمیدونیم که این کشف لهو یا کشف لهو هست، اگه کشف لهو هست فاعلش خدای متعال هست، او پرده برداری کرده است. کشف لهو باشد یعنی پرده ها کنار رفته است. و این با به اندازه فهم خودمون عرض میکنم خدمتون، این مجهول بودنش با ادب تناسب بیشتری دارد. وقت این ادب غیر از اون ادبهای متعارف هست، گاهی ادب بنده نسبت به خدای متعال خواهد بود، این یک ادب است که یعنی چیزی رو بنده نسبت ندهید و فعل رو مجهول بیارید برای اینکه بنده ظهور نداشته باشد و مطرح نباشد. گاهی ادب خدای متعال نسبت به بنده است. ادب خدای متعال نسبت به بنده احق است، اولاست، اشد است از ادب بنده نسبت به خدای متعال، به خاطر اینکه ادب با توجه به محدودیت بنده نسبت به خدای متعال ادبش هم محدود است. اما ادب خدای متعال هم نامتناهی بودن خدای متعال ادبش هم نامتناهی است و همین که با توجه به اینکه خدای متعال ادب می‌ورزد نسبت به بندش، موارد خیلی داریم، موارد متعدد داریم، وقتی ادب که می‌ورزد در واقع نسبت به وجهی از وجوه خود، فعلی از افعال خود، مرتبه از مراتب خود ادب می‌ورزد، یعنی برای ادب خودش رو رعایت می‌کنه، یعنی مقتضیات وجود خود را رعایت می‌کنه. همین چیزی گفته می‌شود واجبات خدای متعال، منتها مصداقها را در گفته ها عالمان شاید مثلا دقیق نیاوردن. من این تعبیر رو که متکلمین گفتن که به سطح انبیا واجب است بر خدا، این در واقع ادب خدا را بیان کردن. یکی از واجبات خدای متعال اینه که رعایت ادب رو نسبت به بندگانش داشته باشه، راهنما براشون بفرسته. مصداق رو درست انتخاب نکردن، ولی در اینکه یه چیزایی بر خدای متعال واجب هست به خاطر وجود خودش کمالات خودش، در این تردید نیست. بنابراین فکشف لهو، بنابر رعایت ادب خدا نسبت به بنده، اونم حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم، فاراه الله من نور عظمتی، خدای متعال. این همین کلماتی است که میگم در زبان فارسی نیست، ما معمولا باز میگیم فاراه الله، یعنی خدای متعال از نور عظمتش به پیامبر نشون داد. خب نشون داد یعنی چی؟ یعنی گو پرده رو مثلا برداشت تا پیامبر ببیند. نه، پرده رو برداشت و این را، این فعل دیدن را برای پیامبر متحقق ساخت. مثل چشاندن رو در زبان فارسی داریم، مثل شنواندن. این که وقتی میگیم چشاندن، یکی اینه که غذا رو در مقابل کسی میگذاریم، این یک. دوم بهش میگیم بچش، این چشاندن نیست، این فراهم کردن غذاست، چشیدن هم فعل اوست. حالا اگر هر دو فعل فاعل باشد، غذا رو آورده تو دهانش هم ریخته، این ذراتی که باید به وسیله این اعصاب چشایی و زبان قرار منتقل بشه، خودش هم این رو منتقل کرده، این رو کنه چشاندن. دیداندن هم همین گونه است. فعراه الله من نور عظمتی. خب حالا خدای متعال اینا رو نشون داد دیگه، حالا از این بعد میگیم نشون داد، معناش همونی که مقصود هست، از نور عظمتش به پیامبر نشون داد. اولا در یکی از احادیث قبلی خدمتتون عرض کردم که وقتی که نور عظمت رو که خدای متعال به پیامبر نشون داده است، یعنی نور رحمت قطعا و یقینا، نور علم قطعا و یقینا، نور اراده همچنین، نور حیات همچنین، سمع و بصر، بی نهایت صفات خدای متعال به وسیله عظمت خدای متعال و کبریا خدای متعال نشون داده شده است به پیامبر و او مشاهده کرده است. چه اندازه اینو دیگه در قسمت قبلی گفتیم که ممکن است که فاعل احبه، ما احبه، پیامبر باشد. در این صورت معنای این حدیث این است که میزان رؤیت آن حضرت از عوالم هستی و از نور عظمت و نور صفات خدای متعال به اندازه محبت اوست، نه به اندازه نور خدای واحد احد. هر اندازه که پیامبر دوست داره همون اندازه بهش نشون دادن. خب پیداست که نور احدیت خدای متعال به مراتب بیشتر است از هر چیزی که گفته بشود، از جمله محبت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مشاهده عظمت خدای متعال. این یک احتمال که خب اگه باشم احتمال بسیار خوبی است، یعنی هر چیزی که پیامبر خواسته است در اختیارش قرار دادن. اما معنی دوم اینه که فاعل در احب خدای متعال باشد، بدین معنا که خدای متعال به اندازه ارادهش، به اندازه محبتش، نور عظمت خیش را در شب معراج به حضرت حبیب الله صلی الله علیه و آله و سلم نشون داده است و در اختیار او قرار داده است. و قطعا این اگر این باشد، یعنی ما احب، آن چیزی که خدای متعال خواسته است در اختیار پیامبر قرار گرفته، این به مراتب بیشتر است از اون چیزی که پیامبر خواسته باشد. در جای دیگر هم همین گونه است، مثلا یهدی من یشا، یذل من یشا، یغفر لمن یشا. این یشاها که گفته می شود، خیلی ها وقتی میخوان که اختیار را تبیین کنن میگن این ضمیر یشا و فاعل یشا بندگان هستند، یعنی خدای متعال هدایت میکند کسی را که آن کس بخواهد هدایت بشود، اما اگه نخواهد خدای متعال هدایت نمیکند. خدای متعال میبخشد کسی را که طلب مغفرت میکند و میخواهد که ببخشد. و حالا اگر مشکل جبر رو میخوان اینجوری حل کنن اون خودشون میدونن، ولی اگه این فاعلیش ها خدای متعال باشه، قطعا و یقینا هدایت قطعی تر خواهد شد، مغفرت قطعی تر خواهد شد، اختیار هم قطعی تر خواهد شد. اینجا هم مثل همونجاست، میزان محبت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اینم در مراتب معراجی قطعا و یقینا نامتناهی است، ولی نامتناهی در مراتب مختلف متفاوت است و مختلف است. یعنی اگر چنان که قبلا گفتیم که جهان طبیعت نامتناهی است، آسمان اول هم نامتناهی است، اما این کجا و اون کجا؟ جهان طبیعت با همه عدم تناهیش اگر به لحاظ مکانی بسنجیم نسبت به آسمان اول مانند یک نقطه است نسبت به مکان نامتناهی، اگر به لحاظ زمانی بگیریم زمان عالم طبیعت که نامتناهی است نسبت به عالم برزخ یا عالم آسمان اول همانند یک آن است. همچنین است محبت پیامبر و خواسته های پیامبر برای تماشای عوالم معراجی، اگرچه نامتناهی است ولی این خواسته پیامبر که نامتناهی است نسبت به خواسته خدا کنم نامتناهی است، همانند یک ذره است نسبت به بی‌نهایت. بنابراین محبت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اراده و خواست و طلب پیامبر برای مشاهده عوالم معراجی نامتناهی است، اما این نامتناهی نسبت به خواست خدای متعال اصلا قابل قیاس نیست. وقت بر همین اساس یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که آنچه که در معراج ها و عوالم معراجی عیان و آشکار شده است و مثلا رؤیت نور عظمت خدای متعال در معراج های متعدد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اینو مقایسه کنید در با مشاهده نور عظمت خدای متعال در قیامت. قیامت رو مشاهده نور عظمت خدای متعال، یعنی اسماء و صفات خدای متعال که منتوی در کبریا و عظمت خدای متعال هست، در قیامت رو مقایسه کنید با مشاهده اون در جهنم و اون رو مشاهده کنید با بهشت، بهشت رو مشاهده کنید با درجات مختلف بهشت که داره. اینا همه نامتناهی است اما کاملا با هم دیگه متفاوت است. نتیجه این است که رؤیت خدای متعال یا رؤیت نور عظمت خدای متعال در قیامت بی نهایت برابر آن چیزی است که در معراج اتفاق می افتد. چنان که آن نور عظمت خدای متعال که در جهنم قابل رؤیت و قابل مشاهده است بی نهایت برابر آن نور عظمتی است که در قیامت دیده می شود، چنان که آن نور عظمتی که در بهشت دیده می شود بی نهایت برابر نور عظمتی است که در جهنم دیده می شود، و هر کدام از مراتب بهشت هم همین گونه خواهد بود. خب خدای متعال نور عظمتش رو به پیامبر نشون داد، و با توجه به اینکه همه صفات خدای متعال در عظمت و کبریای خدای متعال منتفی است، انگار همه صفات و اسماء و کمالات و خودش رو به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشون داده است، اما نشون دادنی متناسب با مراتب معراجی. تمام مراتب معراجی فروتر از قیامت است. این اگرچه در عالم برزخ است، در عالم مثال است، ملکوت است، در عالم عقل است یا در عالم جبروت است، ولی تمام اینها مربوط به قبل از سوره اول اسرافیل است که همه تعینات فرو می ریزد. در نتیجه اگر بین سوره اول و سوره دوم که فنای تام است، فنای تام و مطلق و حاکم بر تمام ظهورات تفسیری خدای متعال حاکم هست، اگر اون چرا که در این قبل اتفاق می افتد در این بین دو سور، اگر در اونجا بتوانیم مشاهده را و اراه را دیداندن را اگر در اونجا بتونیم تصور کنیم، که تصورش کار آسانی نیست، اون چی که در اونجا اتفاق میفته اصلا قابل قیاس با اینجا نیست، بی نهایت برابر اینجاست و همینطور مراتب دیگر. البته این بی معنا نیست که پیامبر قیامتش برپا نشده است، نه، معراج ها سر جای خودشون، ظهور قیامتش هم امر دیگری، اینا ضمن این که در طول انجام می شود، ولی در طول نه در زمان طبیعت. یعنی اینجور نیست شش ماه نخست پیامبر این بود که معراجش در آسمان اول بوده، شش ماه دوم در آسمان سوم، همینطور بالاخره معراج ها رو پشت سر گذاشته و به قیامت رسیده و قیامتش هم برپا شده. نه، در طول زمان حضور پیامبر در این عالم طبیعت، همچنان که در طبیعت وجود داره، وجودش، حضورش در طبیعت مانع در حضورش در عالم ملکوت نیست، حضورش در معراج هم مانع از حضورش در قیامت نیست. مراتب وجودی داره، هر مرتبه متناسب با یکی خواهد بود. بعد فرمود که فی قوله تعالی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. این فی قول، این کریمه که لا تدرکه الابصار متعلق ما احب است، یعنی نشون داد خدای متعال از نور عظمتش آن چرا که میخواست. اون چی بود که میخواست؟ فی قوله لا تدرکه الابصار، یعنی چیزی به اون نشون داد که هیچ بصری و هیچ بصیرتی، حالا بعد در روایت بعدی خواهیم خوند که مقصود از این بصائری که اینجا بصائر یا ابصاری اومده، این چشمه مادی نیست، چشم مادی که توانایی مشاهده ملکوت رو ندارد یا مشاهده جبروت رو ندارد. اینها یعنی لا تدرک الابصار، درک نمی کند خدای متعال را، نه فقط چشمها، بصرها، بلکه بصیرتها، بلکه درجات متعددی از وجود انسان تواناییه. حالا فعلا میگیم درجات متعددی، هر کسی هم گفت هیچ درجه از درجات انسان توانایی مشاهده خدای متعال و ذات خدای متعال نداره، درسته؟ اون اندازه از اون لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار رو به پیامبر نشون داده است که ما احب. وقت من این سخن اگر همین باشد که میگیم که این آیه کریمه متعلق ما احب است، اگر همین درست باشه، که گمان بنده اینه که همینه، چیز دیگه توضیح دیگه نمیتوان داد، مگر اینکه کسی بگه که فی قولی لا تدرک الابصار و هو یدرک، این توضیح برای قبله. اگر کسی گفت توضیح قول بر این اساس، اما اگر این تعبیر رو که خدمتتون عرض میکنم که این متعلق به ما احبه، میگه ما قبلا گفتیم که لا تدرک الابصار، خدای متعال را بصرها نمیبیند، بصیرت ها هم در آیه روایت دیگر توضیح میدیم که بصیرت ها هم نمیبینند، ذات خدای متعال را یا مراتبی از وجود خدای متعال، حالا صرفا ذات هم نیست، مراتبی از وجود خدای متعال را نه چشمی میبیند نه باطنی میبیند، نه باطن و باطن هیچ کدام از اینها نمیبیند، هیچ کس بر او احاطه ندارد. از همین هایی که هیچ کس بر خدای متعال احاطه ندارد و نمیبیند و ادراک نمیکند، از همین ها به اندازه خواست پیامبر یا خواست خودش در اختیار پیامبر قرار داده است. و وقتی این گونه که شد، اینها تخصیص لا تدرک الابصار نخواهد بود، تخصص خواهد بود، یعنی با توجه به مرتبه پیامبر، همانی که خلق از دیدنش محرومند، پیامبر به اندازه خواست خودش یا خواست خدا مرحوم است و از اون برخوردار است. این تعبیر میتونیم که تشبیه کنیم به اون چرا که عرفا در مورد مقام رؤیت گفتن، گفتن اما مقام رؤیت از آن آن در یتیم احمدی است و کسی که و آن جوانمردی که پا جای پای او نهاد. این ضمن این که رؤیت امکان پذیر است، لن ترانی یا موسی، نه اینکه فقط لن ترانی یا موسی، لن ترانی یا موسی یا نوح یا ابراهیم، هر یک از انبیاء دیگر هر کدام اگر این تقاضا رو میکردن حکمشون همون لن ترانی بود. لن هم حکم نفی مؤبد هست، یعنی هرگز بهش نمیرسد. همانی که دیگران از آن محروم بودند، در یتیم احمدی، آن یگانه مربوط مقام احمدیتش، او استثناست. منتها نه استثنا از قاعده عقلی یا تخصیص حکم عرفی، نه تخصص، او از اصلش در این لنترانی نبوده است تا اینکه احتیاج به استثنا داشته باشه، بلکه از هم اول در چه بود؟ در ما احب بود، اراهو ما احب و غیر او را لنتراهو هر کس که میخواهد باشد. خب بنابراین اینم از این حدیث شریف. حدیث 52 عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله لا تدرک الابصار قال احاطت الوهم. این نکته بود که در حدیث قبلی وعده دادیم که این که میفرماید لا تدرک الابصار صحبت از دیدن با چشم نیست. این شاهدش این روایت است. شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید که لا تدرک الابصار یعنی چی؟ به تعبیر دیگه چشم در اینجا به چه معناست؟ آیا خدای متعال رو این چشمهای مادی و طبیعی نمیبیند؟ فرمود نه، احاطت الوهم. وهمم هر موقعی که بدون بدیل و جایگزین بیاد هم شامل خیال میشود، هم شامل وهم میشود، هم شامل عقل. این که فرمود بصرها نمیبیند، مقصود از بصرها چیست؟ یعنی خیال انسانها نمیتواند خدا را درک کند، وهم انسانها نمیتواند درک کند، عقل انسان هم نمیتواند آن را در خدای متعال درک کند. علاوه بر این، حالا این جهت که عرض کردم خدمتتون که وهم به هر سه معنا میاد، وهم رو در اگر این وهمی که در فیلسوفا میگن عقل متنزل است، هرگاه عقل در حوزه های جزئی به کار برود، در حوزه های متشخص و متعین به کار برود، اون عقل رو بهش میگن وهم. هرگاه درباره مفاهیم و ماهیت های کلی به کار بره، اون رو بهش میگن عقل. بنابراین عقل عبارت است از وهم راقی و وهم عبارت است از عقل نازل. یک حقیقت است، در جزئیات به کار می رود یه اسم داره، در کلیات به کار می رود اسم دیگری دارد. خب الان کسی گفت این وهم همون وهمی است که نازل شده است، یعنی خدای متعال شخص فرد و یک فرد عددی است، وهم او رو نمیتونه تعقل کنه، در حالی که خدای متعال این ویژگی های شخصی و عددی و مانند اینها رو نمیپذیره. خدای متعال در عین که واحد است، وحدتش عین همه عالم هستی، یعنی کل عالم هستی وجهی از وجوه اوست. فرمود احاطت الوهم. بنابراین مقصود از بصر در اینجا یعنی وهم، که عرض کردم خدمتون همه قوای ادراکی باطنی است. خب شاهدش چیست؟ حضرت فرمود که الا ترا الى قوله قد جاءكم بصائر من ربكم. نمی‌بینی که از خدای متعال آیه نازل شده است که قد جاءكم بصائر من ربكم، بصائری از سوی خدای متعال آمده است. وقتی این بصائر جمع بصر هست، نه لیس یعنی بصر العیون، این دیدنها دیدنهای چشم نیست. پس میش بصر وقتی گفته میشه که لا تدرک الابصار، مقصود این چشم نیست، شاهدش هم این قد جاءکم بصائر من ربکم، یک شاهد. شاهد دیگر فمن ابصر فلنفسه، هر کس ببیند برای خودش دیده، هر کس ببیند با چشم، میگه نه لیس یعنی من البصر بعینه. وقتی میگه من، وقتی میفرماید فمن ابصر فلنفسه، نه یعنی فمن اعانه، کسی با این چشمش ببیند. پس ابصره هست، بصره هست، ولی ربطی به این چشم ندارد. چنان که نقطه مقابلش هم شاهد دیگر اینه و من عمیه فعلیها، هر کس نابینا شود، هر کس نبیند، فعلیها، به ضرر خودش ندیده است. لیسه یعنی عمی العیون، مقصودش نابینایی این چشما نیست. چنان که انما انا احاطت الوهم، مقصود خدای متعال چه در بصائری که جاءکم بصائر من ربکم، چه فرمود ابصر فل نفسه، چه فرمود امیف علیها، چه فرمود که لهم قلوب لا یعقلون بها و لهم اعین لا یبصرون بها، اونجا هم همین گونه است. نه اینکه کسی چشم داشته باشد چشماش نابینا باشد این اهل غفلت است، اهل جهنم هست و خدا برای جهنم آفرید، نه اصلا ربطی به این چشما ندارد. اینها مقصودش احاطت الوهم است، یعنی کسی نمیتواند با عقلش بر خدای متعال احاطه کند. لا تدرکه الابصار، یعنی کسی با عقل و فروتر از عقل نمیتواند بر خدای متعال احاطه کند. کما یقال، اون وقت شاهد دیگر، این نمونای قرآنی شواهد دیگر، چنان که گفته میشود فلانم بصیرم به شعر، فلانم بصیرم بالفقه، فلانم بصیرم به دراهم، فلانم بصیرم به ثیاب. گفته می شود فلانی این بصیر از شعر رو میشناسه، میشناسه نه کلمه بصر رو میاره، ولی نه اینکه با چشم شعر دیده است، نه میشناسه یعنی عقلش احاطه بر شعر داره، اشعار رو میتواند بفهمد، میتواند درک کند، میتواند ارزیابی کند. چنان که وقتی گفته میشه بصیرون بالفقه، نه اینکه چشمش کتاب فقهی رو دیده است، یا میگه که این پول رو درست میشناسه، معنیش نیست که این پول ها رو با چشمش نگاه کرده است. وقتی گفته میشه این پارچه ها رو میشناسه، معنیش نیست که با چشمش اینا رو دیده. اون وقت فرمود که الله اعظم من ان یرا بالعین، خدا بزرگتر است از آن که به دیده در آید. یعنی اصلا این به تعبیر دیگه، این شخص که سوال میکنه که لا تدرک الابصار، مقصود چیست؟ آیا مقصود نفی ادراک حسی و بصر حسی است؟ چنان که عامه همین رو میگویند، عامه مردم به ویژه اهل سنت میگن در دنیا مشاهده با چشم برای کسی یا برای اکثرن حاصل نمی شود، اما در قیامت برای همه حاصل می شود. آیا مقصود همین بصر حسی است؟ حضرت می فرماید که نه، مقصود رؤیت با بصر حسی نیست، به خاطر اینکه رؤیت حسی متوقف بر جسم بودن و مرئی بودن است و خدای متعال جسم نیست. بنابراین اینو که دیگه اصلا کسی نباید بپرسه، که مقصود نه فقط نباید بپرسه، اون وقت این آیات هم از آیات عمیق قرآنی باشد، این دیگه اصلا معنا نخواهد داشت. این نکته رو که آورده که با چشم دیده نمی شود، اگه این چشم عادی باشد، سخنی است که اصلا احتیاج نیست که قرآن بفرماید یا قرآن در دقایقش بفرماید، همه مردم متوجه می شوند. مقصود از این نفی ادراک لا تدرک الابصار، نفی ادراک خلق است نسبت به خدای متعال، اونم نفی هر گونه ادراکی، ادراک وهمی و ادراک عقلی. شواهدش رو هم که در این شریفه بیان کرد. بالاخره این تعبیر آخر که الله اعظم من ان یرا بالعین، میگه خدا بزرگتر است از این که با چشم میدوش، یعنی اصلا قابل جای سوال کردن نداره. چیز مثل این کسی بپرسه که آیا عقل دیدنی است، آیا نفس و روح دیدنی است، آیا من این اموری رو، که این که اصلا سوال کردن نداره. سخن در این است که آیا مثلا عقل قابل تعقل است، نفس قابل مشاهده عقلی است، قابل ادراک عقلی است، آیا خدا قابل ادراک عقلی هست یا نیست، یعنی به وجهی از وجود میتوان بر او احاطه پیدا کرد یا نمیتوان احاطه پیدا کرد. اینم از این حدیث. حدیث بعدی هم که تقریبا توضیح برای گفتش نداریم، حدیث 53، ان ابی هاشم الجعفری ان ابی الحسن الرضا علیه السلام قال سألتو، از امام رضا پرسیدن، سألتو ان الله هل یوسف، سوال شد که آیا خدای متعال می توان توصیف کرد. فقال اما تقرأ القرآن، مگر قرآن نخوندی؟ قلت بلا. ابی هاشم جعفری میگه چرا، قرآن رو خوندم. قال اما تقرأ قوله تعالی، قوله تعالی لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، مگر نخوندی که خدای متعال فرموده که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، هیچ کس او رو نمیبینه و هیچ کس و خدای متعال همه رو میبینه. وقت این چه ارتباطی به این داره که توصیف میشه؟ و میگه این آیه میگه توصیف نمیشود، این لا تدرک الابصار یعنی با عقل تعقل نمیشود. اگه با عقل تعقلش کردین و فهمیدین، این توصیفش کردین. قلت بلا، این آیه رو خوندم. حضرت فرمود قال فتعرفون الابصار، میدونی ابصار یعنی چی؟ قلت بلا، گفتم آره. حضرت فرمود ما هیه، ابصار چیست؟ قلت ابصار العیون، همین چشما. لا تدرک الابصار، با این چشما نمیتوان دید. حضرت فرمود که نه، ان اوها القلوب اکبر من ابصار العیون، قوه وهم، قوه خیال، قوه عقل این به مراتب بزرگتر است، تامتر است، جامعتر است، قدرتمندتر است از این چشمایی که در صورت ما قرار دارد. وقتی ما میگیم لا تدرکل ابصار، یعنی عقل او رو نمیفهمه. وقتی عقل رو نفهمید یعنی توصیفش نکرده. پس لا تدرکل ابصار یعنی لا توصف، هیچ کس نمیتونه توصیفش کنه. بعد فرمود فهو و لا تدرکل اوهام، مقصود از این لا تدرکل ابصار یعنی لا تدرکل اوهام، هیچ عقلی نمیتونه او را درک کنه. و هو یدرکل اوهام، اما خدای متعال میتواند همه اوهام را ادراک کنه و در نتیجه اونها رو توصیف کند. اینم از این. البته حالا این نکته رو میتوان گفت که اینو خدمتتون عرض کردم که این احتمال وجود دارد که اون سائل که گفته که هل یوسف، مقصودش توصیف خدای متعال به رؤیت باشد. اگر توصیف خدای متعال به رؤیت باشه، به تعبیر دیگه هل یوسف یعنی هل یورا، این اگر مقصودش باشه یعنی هل یوسف به رؤیت، اون وقت حضرت برای این که جواب رو بده یه جوابی داد که هم پاسخ او رو داشته باشه هم پاسخ دیگران را. یعنی او سوال کرده است از رؤیت حسی، امام علیه السلام نفی کرده است حتی رؤیت عقلی را و در نتیجه رؤیت حسی به طریق اولا نفی شده است. این یکی. و ممکنم هست که سائل اصلا هم از همون اول وقتی گفته هل یوسف، واقعا مقصودش مطلق توصیف باشد، نه توصیف به ادراک حسی و رؤیت حسی، مطلق توصیف باشد. مطلق توصیف را امام علیه السلام نفی کرده است لا یوسف. منتها چون یه بخشی از روایت، حالا این روایت رو برای چی اینجا آوردن؟ به خاطر اینکه احتمالاً نویسنده کتاب و صاحب کافی این روایت رو گفته که هل یوسف یعنی هل یوسف رو به رؤیه، چون مقصودی بود این روایت اینجا آورده. اما روایاتی که آیا خدای متعال توصیف پذیر هستن، هست یا توصیف پذیر نیست، این در جای خودش گفته خواهد شد، به تفصیل خواهیم رسید، باب نسبتا مفصلی است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.